بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 53 سطر 10 استاد مروی جلسه 40 مورخه 11 دی 74.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
نبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الخيرين الخاطرين صلاة ترغم وغيث الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. خب عبارت های یک صفحه از گذشته باقی مونده تطبیق بکنیم، بعد مطلب جدید رو شروع کنیم. عرض شد که تنبیه مقدمه 11 در رابطه با بحث اشتراک است. آیا مشترک لفظی ما در کلام عرب داریم یا نداریم؟ 4 قول در مسئله. قول اول این بود که مشترک لفظی داریم. 3 تا دلیل داشتن: نقل و تبادر و عدم صحت سن. قول دومم این بود که محال است مشترک لفظی. 1 دلیل داشتن، دلیلشون این بود که فرمودند مشترک لفظی مخل به حکمت وضع است. حکمت وضع برای تفهیم و تفهم مشترک لفظی که بیاد معمولا قرائن مخفی هستش، بعد باعث می شود که کلام مجمل بشه و کلام مجمل تفهیم و تفهم نمی رسونه، مخالف با حکمت وضع است. حالا الهادی عشر مقدمه 11 الحق و وقوع الاشتراک، اشاره به قول اول میکنه. حق وقوع اشتراک است، اشتراک در کلام عرب واقع شد. 3 تا دلیل دارم لنقل. یکی این که آقایون نقل کردن، ذکر کردن، علمای اهل لغت تصریح کردن که ما اشتراک داریم. بعضی به این نقل اشکال کردن که ما در توضیحاتمون در جزوه جوری بیان کردیم که اشکال وارد نشد. بعضی گفته بودن آه مرحوم آقایون قول لغوی رو حجت نمیدونن، چطور اینجا به نقل قول لغوی تمسک کردن. ما در توضیحاتمون در جزوه گفتیم که اهل لغت نقل کردن به جوری که برای انسان اطمینان حاصل میشه. مراد مرحوم آخوند هم همینه که ما از انبوه نقلهای اهل لغت اطمینان پیدا میکنیم. فرض کنید در 500 مورد میبینید علمای اهل لغت گفتن لفظ مشترکه، لفظ مشترکه. از کل این 500 مورد ما اطمینان پیدا میکنیم که مشترک در کلام عرب داریم و خود اطمینان حجت دیگه. پس قول اول نقل است، قول دوم از اون دلیل دوم تبادر هستش. از کردیم از یک لفظ گاهی چند تا معنا به ذهن تبادر میکنه، تبادر علامت حقیقته. پس این لفظ وضع شده برای این چند تا معنا. دلیل سوم و عدم صحت سلب. سلب لفظ درست نیست نسبت به 2 معنا یا بیشتر برای لفظ واحد. ببینیم یک لفظ عین رو از 3 معنا نمیتونیم سلب کنیم. به چشمه نمیتونیم بگیم هاذا لیست بعینه، هاذه لیست بعینه. به چشم نمیتونیم بگیم حاضری لیست به عین مثلا. از این که سلب نمیتونیم بکنیم از این معانی، دلیل بر این است که پس لفظ عین وضع شده در این معانی. این قول اول 3 تا دلیل داشت. قول دوم وین احاله بعضو، ولو محال دانستن مشترک لفظی را برخی از علما. از کردیم بعضی از متقدمین اهل سنت مرحوم آقای خویی هم قائلند که از کنم به حضور شما که محال هست وقوع اشتراک لفظی. جهت این که ایشون میگن محاله، یک مبنایی در باب وضع انتخاب میکنن که وضع یعنی تعهد، طبق اون مبنا همین خواهد شد که دیگه محال میشود از کنم که اشتراک لفظی، ولی اون مبناشون درست نیست. ولی باز بعضی اشکال کردن که آقا اینجا در حرفای خویی تناقضه، ولی نه تناقض نیست، طبق اون مبناشون این حرف باید همینجور بگن، بگن محاله ولی اون مبنا باطل خلاص. تعهد دیگه حالا دیگه مفصله بحثش، اینجا جای بحثش نیست، ولی به طور خلاصه ایشون میفرمایند وضع یک قرارداد است. قرارداد معناش اینه که وضع مثل این که کسی میاد میگه که هر وقت من لباس آبی پوشیدم علامت این است که من از فلانی ناراحتم، همچی تعهدی میکنه، همچی قراری میکنه. خب این آقا دوباره بیاد یه قرار دیگه بگذاره، قرار دوم مناقض با قرار اول میشه، قرار بگذاره بگه هر وقت من لباس آبی پوشیدم یعنی از فلانی خوشحالم، یا یک مسئله آخر. این میشه متنافی. ایشون واضحه یک تعهد میدونه، میگه واضح ابتداعا میگوید من تعهد کرده ام که لفظ عین در چشمه استعمال شد، در علامت برای چشمه باشد. باز دوباره بیاد بگه من تعهد میکنم که لفظ عین علامت برای چشم باشد. این میشه تناقض. اگر بگید هر دوی میشه استعمال مجازی و مال خویی، اگر بگید نه قرارداد جدیده، قرارداد جدید میشه مناقض با قرارداد اولی، پس از انسان حکیم محال است اشتراک لفظی. هر دویشون اینه، ولی وضع تعهد نیست، قرارداد نیست، چیز دیگره. بسیار. و این احاله بعضون، بعضی از علما محال دانستند این اشتراک لفظی را. چرا؟ دلیلشون اینه، لإخلاله بتفهم المقصود من الوضع، چون اشتراک لفظی مخل است، لطمه میزند به تفهیم و تفهمی که مقصود از وضع است. دیروز از خارج توضیح دادیم مقصود از وضع تفهیم و تفهمه، بتونن به راحتی با هم ارتباط برقرار کنن. لفظ مشترک قرائنش خیلی از اوقات مخفیه، وقتی قرینه مخفی بود لفظ مشترک میشه مجمل، تفهیم و تفهم پیدا نمیشه، پس مخالف با قرارداد، مخالف با حکمت وضع است. چرا تفهیم و تفهم حاصل نمیشه؟ لخفاء القرائن، چون قرائن خیلی از اوقات مخفیه، لفظ مشترک میشه مجمل، تفهیم و تفهم پیدا نمیشه. این دلیلش. جواب مرحوم آخوند لمنع الاخلال اولا، مرحوم آخون دو تا جواب میدن. جواب اول میفرمان قرائن مخفی نیست، ممکنه طرف به قرائن واضح عرض کنم تکیه بکنه کلامش روشن بشه. ثانیا مجمل باشه، گاهی اصلا اجمال غرض مولا هست، غرض مولا اینه که لفظ مجمل بگه. پس لمنع الاخلال اولا، اولا اشتراک به وضع اخلال و لطمه نمیزنه. چرا؟ لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، چون ممکنه انسان گوینده تکیه کنه بر قرائن واضحه، لفظ مشترک رو با یک قرینه واضح بگه مقصودش روشن بشه، پس تفهیم و تفهم حاصل میشه. ثانیا و منع کونه مخلا بالحکمت، منع میکنیم بودن اون اشتراک مخل به حکمت باشه. ثانیا نه خیر، اشتراک و اجمال مخل به حکمت نیست. لتعلق الغرض بالاجمال احیانا، چون عرض کنم گاهی غرض تعلق به اجمال میگیرد احیانا، در بعضی از موارد اصلا حکمت و مصلحت اقتضا میکند که انسان کلام رو مجمل بگوید، که ما موردی رو ذکر کردیم، موارد زیاد دیگری داریم. بله، سبت ابن جوزی صاحب کتاب تذکرت الخواص، از اون آدم های زیرک و جالب و آدم عالم بسیار بزرگی است، کتاب های خیلی جالبی هم داره ایشون، ولی چون ولای به اهل بیت داشته یه مقدار از سوی بعضی از اهل سنت مورد بیمهری قرار گرفته، و الا آدم بسیار واعظ و خطیب و عالم بزرگی بوده. نقل میکن ازش پرسیدن با در مجمعی که شیعه و اهل سنت بودن، گفتن خلیفه بعد از پیغمبر چند تاست؟ خب این بگه 12 تا سنی ها عصبانی میشن برخورد میکنن، بگه عرض کنم که 4 تا شیعه ها، گفت اربعون اربعون اربع، سنی ها گفتن 3-4 تا میشه، شیعه ها گفتن 3-4 تا، 12 تا مراد ائمه معصومه. سنی ها گفتن ببینید با تأکید گفت 4 تاست. اجمال بودی خب گاهی لازمه دیگه. در ابن قتیبه در یکی از کتاباش می‌نویسه که یک خارجی به یک شیعه گفت از علی و عثمان براءت بجوی، بیزاری بجوی، چون خوارج هم با حضرت امیر مخالفن هم با عثمان مثلا. این شیعه این جمله رو گفت، گفت انا من علی و من عثمان بری. این جمله مجمله، دو جور معنا میشه، یکی این که من از علی و عثمان بیزارم، یکی که انا من علی، من از علی هستم و من عثمان بری، از عثمان بیزارم دیگه. بله، علی حال اجمالگویی خلاصه میخوایم بگیم گاهی اصلا در کلام حکمت اینه که انسان کلام رو مجمل بگه، پس به تعلق الغرض بالاجمال احیانه. اینم قول دوم و دلیلش رد شد. قول سوم، کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهه. گفتیم قول سوم اینه که بعضی گفتن استعمال لفظ مشترک در قرآن محاله. خب دلیلشون هم این بود، میگفتن لفظ مشترک اگه در قرآن به کار بره یا با قرینه یا بدون قرینه، اگه با قرینه به کار رفته تصویر بلا طائله، بی خود با دو کلمه مقصود رو فهموندن، با یک کلمه مقصود فهمیده میشود و این کار رو حکیم انجام نمیدهد که بیاد تصویر بلا طائل بی خود کلام رو طولانی کنه. و اگر بگویید لفظ مشترک در قرآن به کار رفته بدون قرینه میشه مجمل، خلاف حکمت است، لایق به شأن خداوند نیست قرآنی که دستور زندگی مردمه درش کلمات مجمل به کار بره. اینم دلیل آقایان. کما ان استعمال المشترک، قول سوم اینه که استعمال مشترک در قرآن محاله. ایشون میفهمن نه، این قولا باطله، کما این که استعمال مشترک در قرآن هم محال نیست کما توهمه. حالا تلهم دلیلشون چیه؟ دلیل قول سوم، لعجل لزوم تطویل بلا طائل. گفتن لازم میاد تطویل بلا طائل، طولانی کردن کلام رو بدون فائده، مع الاتکال علی القرائن، گویی که اگر اتکال بر قرائنه که تطویل بلا طائل لازم میاد. مولا میتونسته بگه یا ایها الانسان، گفته یا ایها الحیوان الناطق. حیوان لفظ مشترک، قید ناطق هم قرینه بشه، به جای دو کلمه با یا ایها الانسان میگه با یک کلمه. پس به خاطر لزوم تطویل بلا طائل با اتکال بر قرائن. و اجمال در مقال، اگر بگویید قرینه نیست میشه کلام مجمل، و لازم میاد اجمال در گفتار لولا الاتکال علیها، اگر اتکال و تکیه بر قرائن نباشه کلام میشه مجمل. و کلاهما غیر لایق به کلامه تعالی جل شأنه. هر یک از این دو محذور، تطویل بلا طائل و اجمال گویی، لایق به کلام خداوند نمی باشد کما لایق با. این دلیل قول سوم. حالا می فرمان این توهمه، چرا جواب می دن؟ و ذالکه لعدم لزوم تطویل فی ما کان الاتکال علی حاله. از این توهم و دلیل هم دو تا جواب می دن. جواب اول می فرماین اگه لفظ مشترک با قرینه به کار برود تطویل بلا طائل نیست، چون خیلی از اوقات ممکنه از این قرینه معنای مستقلی اراده می شود، ضمن این که قرینه بر اون مشترک هم هست. و اصلا گاهی از اوقات قرینه قرینه حالیه است، یک کلمه ذکر میشه کلمه مشترک قرینه حالیه است، تطویل بلا طائل نیست. و ذالک لعدم لزوم تطویل، پیش نمیاد طولانی شدن کلام بدون فائده، فی ما کان الاتکال، در اون جایی که تکیه کردن بر حال، بر قرینه حالیه باشه. لفظ مشترک رو میگه تکیه بر قرینه حالیه میکنه، اینجا هیچ مشکلی کلام ایجاد نمیکنه. او مقال قطیه بهی لغرض آخر، یا نه مولا تکیه میکند بر قرینه مقالیه، اما قرینه مقالیه ای که آورده شده برای غرض دیگر، خود این قرینه معنی مستقلی داره، ضمن قرینه هم هست، پس تطویل بلا طائل نیست. مثال زدیم عینم یشته و بها عباد الله، چشمه ای که از این چشمه بندگان خدا، کسانی که از خدا اطاعت میکنن میتونن بیاشامن. این یشته و بها عباد الله ضمنی که قرینه است معنای مستقلی را میفهمانه، معنای مستقلش اینه که انسان اگر مطیع خدا باشه از این نعمت ها در روز قیامت استفاده میکنه. پس قرینه آورده شده برای غرض دیگر، ضمناً قرینه هم هستش، پس کلام بدون جهت طولانی نشده. یک جواب. جواب دوم، شما گفتید اگر مشترک بدون قرینه استعمال بشود میشه مجمل، اجمال در کلام خدا صحیح نیست. بفرمایید خود خدا تصریح میکنه که در قرآن مجمل متشابه، شما کاسه از آش داغتر شدید، میگه در کلام خدا مجمل نیست. و منع کمیل اجمال غیر لائق به کلامه، ما منع میکنیم که اجمال لایق به کلام خداوند نباشه، نه در کلام خدا مجمل هست. مع کمیلی من ما یتعلق به الغرض، با اینکه گاهی غرض اصلا به اجمال بودی تعلق میگیره. و الا اگر بگید اجمال لایق به کلام خدا نیست، خب مشتبه مجمله، باید در قرآن مشتبه هم نباشه، در حالی که خداوند میفرماید در قرآن مشتبه هست. و الا لما وقع المشتبه به کلامی، و الا مشتبه در کلام خداوند واقع نمیشد. وقد اخبر فی کتابه الکریم، خداوند در قرآن خبر داده به وقوعی فی، به این که مشتبه در قرآن هست. قال الله تعالی فیه آیات محکمات قلن امور کتاب و اخر متشابه ها، پس تصریح شده این آیه در قرآن متشابه وجود داره، یه قول باطل شد. و ربما توهم وجود وقوع الاشتراک فی اللغا.
در صورت
شما دلیل طرف رو دقت کنید چی میگه. دلیل طرف این میگه استعمال لفظ مشترک در قرآن قبیح. برای چی؟ برای که اگه مشترک بدون قرینه باشه کلام مجملیست، کسی ازش چیزی نمیفهمه، و کلام مجمل نباید در کلام خدا باشه. غیر لایق به شأن، کلام مجمل لایق به شأن ذات مقدس نیست. میگیم الا ماشاءالله کلام مجمل در قرآن وجود داره. الف لام را یعنی چی؟ الف لام میم یعنی چی؟ و جاء ربک یعنی چی؟ و جاء ربک دو احتمال داره، شاید خود خدا آمد، چون که مشهور اشاعره میگن میگن روز قیامت خود خدا مجسم میشه، یا نه جاء امر ربک نمیدونم. متشابه، پس متشابه در کلام خدا وجود داره. این هست، حالا باز دقت بکنید. قول چهارم در باب اشتراک این است که میگویند اشتراک لفظی در لغت نه تنها وجود دارد که واجب است، باید در هر لغت و در هر زبانی مشترک لفظی داشته باشه. دلیل این آقایان این است که میگویند میدانیم که الفاظ از حروف الف با تشکیل شد، 28 حرف، حروف الف با متناهی و محدود است، 28، ترکیباتی که از این حروف به دست میاد، یعنی کلمات و الفاظ، اینها هم لا محاله، متناهی و محدود هست. ولی در مقابل معانی و موجودات و حقایقی که در عالم داریم نامحدود است. مثلا فرض کنید اگر شما فقط یه موجود رو در نظر بگیرید که کهکشان باشه، ما ممکنه میلیاردها کهکشان بشه که حالا در هر کدومش باز میلیونها ستاره و خورشید و امثال ذره بشه. پس خلاصه حقایق و معانی نامحدود است. در نتیجه اگر برای هر حقیقت و هر معنا بخوایم یه لفظ مستقل وضع کنیم، لفظ کم میاریم، به اندازه معانی لفظ نداریم. پس بنابراین ناچاریم برخی از الفاظ رو در چندین معنا وضع کنیم تا به همه معانی لفظ برسه. مثلا مجبوری لفظ عین رو در 70 معنا وضع کنی تا کمبود لفظ نداشته باشی. اینم دلیل این آقای مرحوم آخوند از این دلیل چهار جواب میده. جواب اولین است که سلمنا معانی نامحدود است، غیر متناهی است به تعبیر خودش. در فلسفه ثابت شده که موجود محدود محال است فعل نامحدود داشته باشه. این امر مسلم است. حالا شما میگید معانی نامحدود است، بشر میخواد برای این معانی لفظ وضع کن. خب اگر معنا و حقایق نامحدود است وضع هم نامحدود می شود، باید برای همین معانی وضع بشه، وضع میشه نامحدود. وضع نامحدود از بشر محدود محال از سر بزن. این اولین جواب یا اولین اشکال به این استدلال. ثانیا اشکال دوم، اگر بگید واضع الفاظ خدا هست، چنانچه بعضی گفتم، و خداوند موجود نامحدود است، پس خدا میتونه برای این معانی نامحدود وضع داشته باشه. اگه اینو بگیم، میگیم این کلام اشکال دیگری داره و اون اشکال این است که الفاظ رو خدا وضع می کند برای معانی، برای این که بشر استفاده کنه، بشر محدود است، نیازی به وضع نامحدود نداره، پس وضع نامحدود و بی‌نهایت از سوی خداوند لغو است و خدا هم کار لغو نمی‌کند. اینم جواب دوم. اشکال
ندیده اصلا نمیشه
به هیچ وجه. نیاز یعنی به چه معنا؟ نگید پس بشر نامحدود، بشر محدود، خدا نامحدود، موجود محدود نیاز به نامحدود داره. اینو نگید. حرف اگر نیاز داشته باشه یعنی بخواد به عنوان یک ابزار ازش استفاده کنه. این معناست. به این معنا بشر محدود به نامحدود نیاز نداره. دست بذاره روش ازش استفاده کنه. اون معنای نیاز چرا؟ شکی نیست، ولی این بحث اونجا رو شامل نمیشه. این
درسته که نامحدود
مثلا عنوان، مثلا
اگر
الفاظ 5 تا مثلا
لفظ
داریم،
وقتی مثلا نامحدود
معنی
نامحدود به
خب وقتی 5 تا به صد تا میرسه، قابل به اشتراک میشه. نه اینکه حالا برای همین مشکل نامحدود بخوام نگم که اصلا ما به اون اندازه زیاد نیاز نداریم. او اندازه ای که نیاز داریم به اون مقدار لفظ هست. از اون بیشترم که شما میگید ما نیاز نداریم که خداوند داره یه لفظی رو در 70 معنا وضع کنه که بگیم لفظ کم میاره.
نه خدا، نه بشر.
خب بشر، بشر به اندازه ای که نیاز داره میخوان بگن به اون اندازه لفظ هست. از اون بیشترم لفظ نیاز نداریم. میخوایم ثابت کنیم براتون که به اون اندازه لفظ داریم. فرض کنید حداقل کلمه ای که، حداقل حرفی که یک کلمه ازش تشکیل میشه دو حرفه، درست؟ حرف یا مرکب از خودش و یا غیر خودش، یعنی یا مرکب از نفسش یا 27 حرف دیگه. این رو ضرب کنید میشه 700 در یک لفظ، حساب اون یه لفظ دو تا حرفی. این 700 تا با یا اون حرف اول مذموم یا مفتوح یا مکسور، حرف دوم یا مذموم یا مفتوح یا مکسور یا ساکن، ضرب در هم کنید میشه 800 هزار تا. از دو تا، فقط از دو تا حرف که یک کلمه تشکیل شد 800 هزار کلمه شما میخواید میتونید داشته باشید.
میلیارد
ها استاد، چه میلیارد ها
بعد یک میلیارد
ها
یک
مالی دیگری دیگری یک میشه. فرض اینه که از بیشتر نیاز نداریم. خیلی رو میخواد بگه حالا بذاری چهار تا جواب. جواب سوم، جواب سوم یا اشکال سوم بی حرف این است که مرحوم آخون میفرمایند ما قبول کردیم که معانی جزئی نامحدوده. مثلا فرض کنیم که شنهایی که در کبیر نوز داریم کسی نمیتونه بشماره شد، قبول کردیم، ولی کلیات معانی محدود است. ما لفظ رو وضع می کنیم برای کلی، تطبیقش بر فرد بدون مشکل دیگه. پس بنابراین نیازی به مشترک لفظی نداره. اینم اشکال سرده. اشکال چهارم این است که در فرض معانی کلی هم نامحدود باشه، به اندازه که ما لفظ داریم، لفظ رو در اون معانی وضع می کنیم. در معانی بیشتر لفظ رو در اون معنا به کار می بریم مجازن. مجاز که دیگه همه قبولیش دارن، وجود داریم. پس با وجود استعمالات مجازی ما دیگه نیازی به ضرورت اشتراک لفظی نخواهیم داشت. با ذکر این نکته بحث اشتراک تمام میشه. نتیجه گرفتم که به نظر مرحوم آخوند اشتراک ممکن است در کلام عرب واقع شده. سه تا دلیلم بر این مدعا داشت. امر دوازدهم در این است که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است؟ ممکن است ببخشید یا ممکن نیست؟ این بحث از اون مباحثی است که در فقه ثمره عملی فراوان دارد. تا اینجا از بحث کردیم خلاصه علمی بسته عملی نبود، در فقه زیاد ثمره ندار، ولی این بحث بحث مهمی است، در فقه ثمره دار. در این مورد، در این مقدمه دوازده و ما سه مطلب رو بررسی می‌کنیم. یک، تحریر محل نزاع. دوم، نقل اقوال و ادله اقوال که پنج قول داریم، البته همه رو مرد معاقون متعرض میشه. مطلب سوم یه مطلب حاشیه‌ای هست که به مناسبت این بحث روایاتی در رابطه با قرآن وارد شده که از اون روایات ممکنه کسی استفاده کنه استعمال لفظ در بیش از یه معنا جایز است. این روایات رو مرحوم آخوند بررسی می کنند و جواب می دهند. اینم نمای کلی از مقدمه دوازدهم تا بعد برسیم به توضیحات. و ربما توهم وجود و وقوع الاشتراک باللغات، چه بسا توهم شده وجود وقوع اشتراک در لغت ها. بعضی گفتن در زبان ها واجب است اشتراک باشه، ضروریه. چرا؟ دلیلشون اینه، لعجل عدم تناهی المعانی. گفتن معانی نامحدود است، حقایق موجود در عالم نامحدوده و تناهی الالفاظ المرکبه، الفاظی که مرکب از حروف هجا هستن، الفاظی که مرکب از حروف الفبا هستن، اینا محدودن. حروف الفبا محدوده، الفاظی که مرکب از اونها باشن محدود میشه. چون الفاظ محدود هست، معانی نامحدوده، اگر ما بخوایم برای هر معنای یه لفظ بکار بداریم بس کم میاریم. پس باید بعضی از الفاظ رو در معانی زیادی بکار بداریم. فلابد من الاشتراک فیها، لابد بیم از این که در اون الفاظ قائل به اشتراک باشید، یه لفظ رو در چند معنا بکار بداریم. و هو فاسد، این توهم و دلیل هم فاسده. چهار جواب میدن. جواب اول، لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی. اصلا ما میگیم ممنوع از اشتراک در این معانی، اشتراک هم محال میشه، چون وقتی معانی نامحدود بود وضع نامحدود میشه، وضع نامحدود از بشر محدود ساخته نیست. پس بنابراین اشتراک هم که فرع بر وضع است، این هم ممتنع میشود. به خاطر اینکه واضح است ممتنع بودن اشتراک در این معانی. چرا؟ به خاطر اینکه استدعا دارد این اشتراک اوضاع غیر متناهیه رو. وقتی معانی غیر متناهیه بود، وضعهاش هم غیر متناهی می شود، از بشر متناهی وضع غیر متناهی ساخته می شود. این اول از ثانیه، ولو سلمه، اگه قبول کنیم که وضع غیر متناهی می شود، چجور قبول کنیم؟ یکی بگیم وضع خداست. وقتی وضع خدا باشه، خدا وجود نامحدوده، پس میتونه وضع نامحدود داشته باشه، برای میلیاردها معنا لفظ وضع کنه. اگر اینو بگیم لم یتجزی، بازم فایده نداره، الا فی مقدار متناهی، مگر به اندازه‌ای که متناهی. چرا؟ این جواب مجمل از خارج کاملا توضیح دادیم. خداوند که میخواد الفاظ رو در معانی وضع کنه، برای بشره، برای استفاده بشره، خودش که نیاز نداره. وقتی برای استفاده بشر باشه، بشر موجود محدودی، پس فقط وضعهایی که ذات مقدس حق باید داشته باشه به مقدار محدوده، به اون مقدارم لفظ داریم. از اون بیشتر اگر خدا بخواد لفظ رو برای معنا وضع کنه، کار لغوی انجام داده، چون مورد استفاده بشر نیست. پس دوباره عبارت دقت کنید، ولو سلمه، اگه قبول کنیم که وضع غیر متناهی میشود، چجور بی که واضح خدا باشه، لم یکد لطفی، بازم توجیه فایده نداره الا در مقدار متناهی، مگر به اون اندازه‌ای که متناهی است لم مورد لزوم بشره، به اون اندازه هم لفظ داریم، پس نیاز به اشتراک نداریم. ثالثا مضافاً الى تناه المعانی الکلیه، شما میگید معانی نامحدود است، میگیم جزئیات بله، شنهای کبیر لوط طبق مثال ما نامحدود بله، کسی نمیتونه اینا رو بشماره، مقدار اندازه است معلوم، ولی معانی کلیه که محدوده، لفظ رو میگیم برای معنای کلی وضع میکنیم، مضافاً به این که معانی کلیه محدود است و جزئیات ها و جزئیات این معانی به امکانات غیر متناهیه، جزئیات این معانی متناهی نیست، الا ان وضع الالفاظ به ازای کلیاتها، الا اینکه وضع الفاظ در مقابل کلیات یغنی عن وضع لفظ به ازایها، ما رو بی‌نیاز میکند از وضع لفظ به ازای جزئیات، ولی کلیات ما لفظ وضع میکنیم، تطبیق اون کلی و جزئیات هم دیگه خود به خود انجام میشود، پس بنابراین نیاز به اشتراک نداریم. جواب چهارم، ما ان المجاز باب واسعه، با اینکه بسیار خود قبول کنیم معانی کلیه هم نامحدود است، به اندازه ای که لفظ داریم در اون معانی وضع میکنیم، بیش از اون که نیاز داشتیم مجازن استعمال میکنیم، با اینکه مجاز باب و واسعی است و با وجود مجاز ما نیاز به اشتراک نداریم. فقط وجوه ذکر کردم، بهترین وجه که به نظر میاد ولو با این تفصیل نیدم ذکر بکنم، بهترین وجه اینه که خب در مجاز ما مناسبت لازم داریم، اگر علاقه هم لازم نباشه مناسبت عرفی که ما لازم داریم همه قائلن، پس شما داری الفاظ مشترکی که در زبانها هست میگید این لفظ در یک معنا وضع شده در بقیه مجازن استعمال شده، با همون که ما میگیم اصلا مناسبتی بین معانی حقیقی در بسیاری از مشترکات لفظی و بین معانی مجازی نیستش. چشمه با جاریه و کنیز چه ارتباطی داره که اگر عین وضع شده باشه برای جاریه، مجازم در چشمه هم به کار رفته باشه، چون مرحوم آقا میفهمم دیگه این موارد مجازی خواهد شد دیگه، لفظ در یک معنا حقیقت لفظ شده نسبت به بقیه استعمال مجازی، میگیم استعمال مجازی نیاز به مناسبت داره در بسیاری از این مشترکات لفظی که شما به مجاز برگردونیش، ما عرض کنم که مناسبت نداریم، پس بنابراین جواب مجاز جواب درستی نخواهد بود. از ثانی عشر، استعمال لفظ در اکثر از معنا توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.